الرحمن الرحیم.
در خدمت های دکتر مقصودی
هست
برای
پیدا
ادامه بحثش.
عنوان بحث دیگه ای که من خدمتون تقدیم میکنم و فایلش هم خدمتون فرستادم، ورود سرمایه‌داری به ایرانه. این که چه ماجرایی اتفاق افتاد توی 200-300 سال اخیر که این اتفاق، یا دقیق تر بگم یه تصویری از این اتفاق تو ایرانم رخ بده، چون چیزی که تحت عنوان سرمایه‌داری توی غرب رخ داده هرگز تو ایران رخ نداده. به دو دلیل. یکی اینکه خودشون نمیخواستن، چون که اساساً سرمایه‌داری یعنی نظریه استعمار، و اگر بخواد غرب استعمارگر باشه نمیشه که ما هم استعمارگر باشیم. ما طبیعتاً باید استعمار پذیر باشیم. اصلا لازمه استعمارگر بودن یک بخشی از دنیا استعمار پذیر بودن بخش دیگه از دنیا.
نظر شما تو مالزی یا کره جنوبی یا اینها نظام سرمایه‌داری نرفته یا پذیرفتن فقط؟
اساساً اقتصاد مالزی یا کره جنوبی اقتصاد سرمایه‌داری غربی نیست. سنخ دیگری از اقتصاده. اقتصاد ناسیونالیستی شرقیه. حتی ژاپن، حتی چین. اینها اون هرگز استعمارگر در معنای اروپایی ها نیستند.
مثلا عربستان
تاریخی متفاوتی دارن.
مثلا عربستان یا برزیل یا کشورهایی که میگید اون چارچوب رو تو کشورشون پذیرفتن،
استعمار پذیرن. کشور مثل عربستان استعمار پذیر.
پس باید شما مثلا بگید اروپا یا امریکا به عنوان نظام سرمایه داری بقیه همه استعمار پذیر.
استعمار پذیرن. بسیار. که هست آقا هم این جمله سلطه‌گر سلطه پذیر رو به کار میبرن.
بسیار.
اون کشورهای دنیا معمولا اینجوری هستن تو نظام، توی طبقه‌بندی سرمایه داری. که به عبارتی من دارم تاریخچه سلطه پذیری ایران رو تقدیم میکنم، یا تاریخچه وقتی میگم ورود سرمایه‌داری به ایران، ورود آنچه که سرمایه‌داری از ایران تلقی میکرد، یا آنچه که سرمایه‌داری از ایران دوست داشت، معذرت میخوام، این رو دارم عرض میکنم. پس از یک طرف اونها نمیخواستن ما خود سرمایه‌داری باشیم، چون نمیشه هم اونا استعمارگر باشن هم کشورهایی مثل کشور ما. از طرف دیگه هم خب ایران ظرف استعمارگری نبود، یعنی هیچ وقت ایران نمیتونست استعمارگر باشه به دلایل تاریخی متعدد. ایرانی ها اساسا استعمار نمی کنند و نمی کردند. ما حتی توی زمانی که با آفریقا تبادلاتی داشتیم، تبادلات تجاری منصفانه بوده. مثلا الان اگه کنیا به در درهای چوبی میگن در، اینا از ایران در تولید میشد صادر میشد اونجا. البته خب چوب هم می آوردیم، ولی توی مبادله نه از جنس استعمار، چون استعمار ازا دخل و قریتن اخربوها هست دیگه.
جعل
عالیه ها سافله ها. دقیقا استعمار وارد هر کشوری که شد تخریبش کرد و اسفل مردمش رو مثل رضاشاه تبدیل کرد به یک پادشاه و بزرگترین و بهترین مردم رو تبدیل کرد به یا تخریبشون کرد. پس وقتی از ورود سرمایه‌داری داریم صحبت می‌کنیم، ورود اون آموزه‌هایی از سرمایه‌داری در ایران هست که ما باید می‌داشتیم تا اونا بتونن ما رو استعمار کنن. اینو من می‌خوام در موردش صحبت کنم. و این آموزه ها طبیعتاً این نظم ما رو هدف قرار میده. اگه بخوام رو بستر بحث قبلم سوارشم، این آموزه هایی که دارم عرض میکنم رفته رفته این لایه ها رو تلاش میکنه تخریب کنه. و البته مقاومت ساختاری ما در طول تاریخ و سپر انقلاب اسلامی جلوگیری کرده از پاشیدن این لایه ها. سرمایه‌داری ابعادی داره که من حالا توی این پاورپوینت اگر که دیده باشید قبل از این، از اونها به عنوان مودهای سرمایه‌داری اسم بردم، یا به قول دکتر رمضانی از موجهای ورود سرمایه‌داری به ایران. این موجهایی که سرمایه‌داری در ورود به ایران داشته، یکیش موج تولید هست، موج تخصیص منابع هست، موج خدمتتون عرض شود پولی سازی هست، موج مصرفی هست، موج تغییر نظریه ارزش هست، موج توزیع هست و موج تجارت. امواجی رو به سمت ایران فرستاده در طول تاریخ سرمایه‌داری.
در اولی تولید.
اینا ترتیب تاریخی نداره این قسمت، ولی ترتیب با ترتیب تاریخی بحث خواهم کرد. در تولید حرف سرمایه‌داری چیه؟ سرمایه‌داری در عرصه تولید دنبال تولید انبوهه. تولید انبوه یعنی چی؟ یعنی نظام کارخانه ای. که بتونه کارفرمایی، یک کارفرمای معدود، هزاران کارگر داشته باشه. سرمایه داری استراتژی انباشت سرمایه است. باید یک جا سرمایه انباشت پیدا کنه. وقتی تولید رو ضرب در انباشت سرمایه کنید، ازش تولید انبوه در میاد. نظام کارخانه داری در میاد. یه ادعایی هم میکنه، میگه اگر ثروت انباشته بشه، وارد تولید بشه، بهره‌وری بیشتر میشه. یعنی کارخونه بهره‌وری بیشتری نسبت به کارگاه داره، نسبت به منزل داره. مثلا میگه اگر که شما ماست رو توی کارخونه تولید کنید، هم کیفیت میره بالاتر نسبت به خانه و نسبت به کارگاه کوچیک، هم قیمت میاد پایین تر. همین جوریه؟ ولی همین ادعا دقیقاً ادعایی هست که تو ابعاد مختلف نظام سرمایه‌داری مطرح میکنه، تو کالاهای مختلف، و میگه نه اینجوریه. یک کلمه هست به اسم مقیاس اقتصادی، شاید شنیده باشید. میگه طرف یه کارگاه تولیدی داره، ولی اینقدر تولید نمیکنه که براش به صرفه باشه. یعنی میگه اگه بخواد به صرفه باشه، باید چی بشه؟ باید خیلی تولید کنه. بعد این دیگه ته نداره دیگه، ای بیشتر تر بیشتر تر بیشتر تر تا بشه کارخونه. این میشه تولید انبوه. توی تخصیص منابع، اینکه منابع تولید به چه کسی تعلق داره؟
منابع تولید منابع اجتماعی.
تخصیص منابع تولید، موج تخصیص منابع تولید سرمایه داری، اینکه منابع تولید به چه کسی باید تخصیص داده بشه. یعنی شما مواد معدنی رو باید به چه کسی تخصیص بدید، زمین رو باید به چه کسی تخصیص بدید، انفال رو باید به چه کسی تخصیص بدید. این چه جوابی هست؟ یه جواب اینه که به سویه به همه مردم تعلق داره. یه جواب اینه که به دولت تعلق داره. یه جواب اینه که به امام تعلق داره، مثلا میشه انفال. یه جواب هم اینه که به کسی تعلق دارد که بهره ورتر تولید می کند. مطابق با این بالاییه، چه کسی بهره ورتر تولید می کند؟ کسی که تولید انبوه داره، کسی که تونسته فضای تولیدی بزرگ داشته باشه. این کیه این آدم؟ سرمایه داره. موج تخصیص منابع خصوصی سازی در نظام اقتصاد سرمایه داری، موج تخصیص منابعش پرایویتیزیشن اصطلاحاً یا همون خصوصی سازیه. یه موج دیگری سرمایه داری داره، موج پولی سازی. چه کسی هست که میتونه تولید رو بهره ورتر انجام بده؟ سرمایه دار. منابع تولید باید به چه کسی تعلق بگیره؟ سرمایه دار. اگر سرمایه دار بخواد از منابع استفاده کنه به پول نیاز داره. به چقدر پول نیاز داره که یک کارخانه خیلی بزرگ راه بندازه؟ به پول خیلی زیادی نیاز داره که یک کارخانه بزرگ راه بندازه. برای اینکه پول خیلی بزرگ و زیاد در اختیارش قرار بگیره که بره کارخانه راه بندازه که بهره ورتر تولید کنه، باید چه نهادی ایجاد شه؟
بانک.
این کارخانه دار برای اینکه سر پا بمونه لازمه که بتونه کالاشو بفروشه. کالاش در چه صورتی فروخته میشه؟ چون کارخونه است دیگه. کالاهای بسیار زیادی از یک جنس و یک رنگ ایجاد میکنه. یونیفرم کالاهاش. کالاهای عین هم زیاد. ما توی ساختار مصرفیمون خیلی تنوع طلبیم ما آدم ها، علی خصوص تو زندگی هایی مثل زندگی ما. چون تنوع طلبیم اجناس کارخونه رو دستش باد میکنه. مثلا یه کارخونه را افتاده ترشی تولید میکنه، بعد ما مثلا تو خونمون یکی ترشی شیرین میخوره، یکی ترشی ملس میخوره، یکی ترشی شور میخوره، یکی ترشی سبز میخوره، یکی ترشی قرمز میخوره، یکی ترشی نمیدونم چی میخوره. این که نمیشه که، کارخونه نمیتونه بفروشه، چون کارخونه هم نمیتونه هی همه اینا رو تولید کنه که. یا مثلا یکی دوست داره لباس نمیدونم سبک لوری بپوشه، یکی میخواد عربی بپوشه، یکی میخواد نمیدونم ترکی بپوشه، یکی میخواد مشهدی بپوشه. مثلا بریم جامعه 150 سال پیش ما، این باعث میشه که کارخونه نفروشه. برای این که تولید انبوه صورت بگیرد که کالا بهره ورتر به وجود بیاد با کیفیت بالاتر و ارزانتر، لازمه که مصرف انبوه هم ایجاد شه. باید همه مردم مصرف انبوه رو انجام بدن. لازمه یه تولید انبوه مصرف انبوهه. پس باید تلاش کنیم سلیقه ها عین هم بشن. به زورم که شده، مثلا کلاه پهلوی بود، همه باید عین هم بپوشن، همه باید عین هم غذا بخورن، همه باید عین هم مصرف کنن. و باید آموزش بدیم که این مصرفه هست که مطلوبیت شما رو حد اکثر میکنه. کلاس کار توی اینه که نمیدونم کلا پهلوی بپوشی با کت و شلوار و کراوات. کلاس کار اینه. و میبینه همه جامعه تو نظم اروپایی یه دفعه عین هم میشه پوشششون. جامعه اروپایی این اتفاق میفته. خب پس موج مصرفی مصرف انبوهه و باید مردم به این مصرف، با این مصرف انبوه حال کنن، لذت ببرن. پس رسانه هم باید بیاد کنارش که من این مصرف انبوه رو داشته باشم. موج تغییر نظریه ارزش. ارزشمند چیه؟ چیه که ارزشمند تره؟ نماز ارزشمند تره؟ غذا ارزشمند تره؟ چیه که ارزشمند تره؟ ما توی نظم دینی ارزشمندتر برامون از یه جاهایی تعیین میشد. توی نظم سرمایه‌داری ارزشمندتر اون چیزیه که بابتش پول بیشتری داده بشه. ارزشمندتر اون چیزیه که توی بازار گرونتر باشه. نظریه قیمت میشه. اون چیزی که تو بازار گرونتره. مثلا من الان ارزشم بیشتره به عنوان فردی که مثلا از سال 82 دوباره تحصیلات تکمیلی شدم تا الان همچنان دارم کار تحصیلات کار تخصصی اقتصادی میکنم، نزدیک حدود 20 ساله. من ارزشمندترم یا یک پزشک عمومی که 7 سال درس خونده الان مطب داره؟ طبیعتاً توی این منطق پزشک عمومی ارزشمندتره. چرا؟ چون بازار حاضر پرداخت بیشتری بهش داشته باشه، قیمتش بالاتره. به خاطر همینم هم هست که مثلا میبینی صف رشته الان مثلا ریاضیات توی دانشگاه ها خالیه، صف رشته پزشکی 800,000 نفر وایسادن. ارزشمندتر بودن رو چیه که تعیین میکنه؟ بازاره که تعیین میکنه چه چیزی ارزشمندتر باشد. توی دانش هم همینه. مثلا دانش حاج آقا الان ارزشش چقدره؟ حاج آقا ببره تو بازار عرضه کنه این چقدرش میخرن، 2000 هم الان پول بهش نمیدن. پس دانش حاج آقا ارزشی نداره. پس نظریه ارزش سرمایه‌داری چی میگه؟ میگه ارزشی که بازاری شده باشه، برید ببینید اونجا چقدر خرید و فروش میکنن. و اگر من حاج آقا هم بخوایم برای این دانشمون ارزشمند بشه، باید چی کار کنیم؟ باید بریم تو بازار تبلیغات کنیم، بگیم آقا مثلا این چیزی که من میگم خیلی ارزشمنده، اگه شما اینو ندونید اصلا هیچی دیگه. شروع کنم تبلیغات کردن، نیازسازی کردن تا مردم احساس نیاز کنن، تا حاضر باشن بابتش پول بدن، تا گرون بشه. موج بعدی موج توزیعه توی نظام سرمایه داری، مود آف دیستریبیوشن. که خب شیوه توزیع تو جوامع سنتی شیوه های خرد بوده دیگه، یه بقالی چقالی چیزی قصابی. مود سرمایه داری، سرمایه داری میگه چی؟ میگه این تولیده باید منابع بهش تخصیص داده بشه، پول هم بهش تخصیص داده بشه، مصرف انبوه هم بیاد پای کارش و در بازار هم عرضه بشه. در بازار عرضه شدنش هم اینجوری نیست که، همون مسئله که تو تولید انبوه وجود داشت اینجا هم وجود داره. اگه یه بقالی بخواد کالا رو بیاد عرضه کنه، گرون عرضه میکنه. ولی اگر اون کالا رو برید از فروشگاه زنجیره‌ای تهیه کنید، ارزون تر میشه. پس اگر میخوای کالا تازه ارزون تر دست مردم برسه، باید توسعه بدی فروشگاه های زنجیره ای رو. این میشه توزیع انبوه. اینجوری نیست مثلا یه عباس آقا سر کوچه بخواد برای خودش مثلا یه بقالی داشته باشه. نه، عباس آقا ببین استاندارداش معلوم نیست چجوریه، کیفیت کالاش معلوم نیست چجوریه، نظارت برش سخته، گرونتر کالاش رو میده، پس باید توزیع انبوه شکل بگیره مثل والمارتا و اینها. حالا هر کدومش کی تشکیل شده رو عرض میکنه. و موج بعدی هم موج تجارته. تجارت اینجوری بود، یه کاروان راه میافتاده، 10 تا تاجر هم همراهش، از یه جای دنیا میرفتن. حالا هر کسی هم یه بارش شتر داشت، دو بارش شتر داشت، سه بارش شتر داشت، میرفت تجارت میکرد. یعنی تاجر خیلی عجیب و غریب نبود که بگی مثلا یکی تاجره، یعنی مثلا 3 تا کشتی داره. تجارت هم تجارت خرد بود. سرمایه‌داری گفت ببین این کارخونه که میخوای راه بیفته مواد اولیه میخواد، مواد اولیه رو باید همه رو با هم بخری بیاد، کالا هم که تولید میکنی باید مصرف انبوه داشته باشه، باید با هم تجارت بشه این طرف اون طرف دنیا. اگه داخل کشور میخوای تجارت بشه که همین زنجیره یا هستن تجارت توزیع انبوه، اگه میخوای بره خارج کشورم باید چی بشه؟ تجارت انبوه صورت بگیره. همه اینا هدف چیه؟ افزایش بهره وری، کاهش قیمت، این چیزی که گفته میشه. افزایش بهره وری و کیفیت، کاهش قیمت. پس تجارت هم باید انبوه بشه. یه موج تجارت سرمایه‌داری هم اینجا راه افتاد. البته دیگه این تجارت توأم بود با استعمار. اینجوری نبود که برن مواد اولیه رو بخرن و بیارن. میرفتن مواد اولیه رو می‌دزدیدن و می‌آوردن. این میشه نظام سرمایه‌داری در چند جمله. تولید انبوه، خصوصی سازی، بانکداری، مصرف انبوه، نظریه قیمتی ارزش، توزیع انبوه و استعمار. خب اینها در طول تاریخ شکل گرفت و شد نظام سرمایه‌داری. هر کدوم از این موج‌ها توی یه بازه زمانی ایران رو گرفته. اولین موج سرمایه‌داری که وارد ایران شد موج تجارته. چه زمانی هست؟ زمان مرکانتیلیسم بهش میگن، یعنی میشه 1500 تا 1720 میلادی. این طرف تو کشور خودمون میشه زمانه صفویه که میشه حدود 879 تا 1119، زمان ملا صدرا، شیخ بهایی، علامه مجلسی، محقق کرکی، میر داماد، این زمان است. زمان مجموعه صفوی دیگه، یعنی زمانی که صفوی بر ایران حاکمه. نگاه توی غرب مرکانتیلیستیه. حالا مرکانتیلیست ها کیان و چیان؟ غربی ها توی یه زمانه ای تو حدود قرن 14 تونستن دو تا اتفاق رو رقم بزنن. یکی تولید بادبان متحرک، یکی تولید ابزار جهتیابی. جهتیابی دریایی. تا قبل از این بازه زمانی کشتی ها جرأت نمی کردند از ساحل دورشن، چون جهتیابای قوی نداشتن. لذا حرکت کشتی ها تو حاشیه سواحل بود.
تا جایی که فانوس دریایی رو ببینن.
بله، فانوس دریایی رو ببینن، کوه رو ببینن. یه نکته دیگه ای که وجود داشته این بود کشتی ها نمیتونستن خلاف باد حرکت کنن، چون بادبان هاشون ثابت بود. این بادبان های ثابت باعث میشد که طول سفر دریانورد ها معمولا یک ساله باشه، یعنی 6 میشد تا برن برسن و 6 بر میگشتن. حالا یا میرفتن میرسیدن میموندن که جهت باد عوض شه. برای این جهت باد هر سال یک بار عوض میشه ظاهراً. و نکته دیگه ای که وجود داشت اینه که جهت بادها معمولاً شرقی غربیه. روی کره زمین اینها سفرهای دریایی شمالی جنوبی زیادی هم نمیتونستن انجام بدن. این چند تا نکته. وقتی این دوتا ابزار تولید شد، کجا تولید شد؟ اسپانیا، اندلس. به نظر میاد از محصولات تفکر اسلامی همین ها گرفتن. اسپانیایی ها و پرتغالی ها پیشتاز تولید چنین کشتی های شدن. اینها اومدن از اروپا آفریقا رو دور زدن، تنگه امید نیک، این تونستن اول سفر شماره جنوبی انجام بدن، اومدن این پایین رو دور زدن، اومدن رسیدن به شبه جزیره و خدمتتون هر شود اقیانوس هند. مادر رسیدن علل خصوص به این مناطق. کمپانی هند شرقی، دریانوردهای پرتغالی، دریانوردهای هلندی، دریانوردهای انگلیسی، انگلیسی ها این کمپانی رو تشکیل دادن. هلندی ها قبلش اومدن رسیدن. و البته اینجا تو حاشیه آفریقا هم هی وای میسادن. اومدن رسیدن به اینجا. عجب منابع طبیعی داره. و اینها با کشتی اومده بودن. تا قبل از این ماجرا قضیه چی بود؟ تا قبل از این ماجرا مسیر تجارت اروپا، آسیا، مسیر زمینی راه ابریشم بود. اینها تونستن اینجا رو دور بزنن، خودشون رو برسونن به سواحل. وقتی تونستن خودشون رو برسونن به این سواحل، هوس کردند که تاجران اصلی دریا باشن. تا چین هم البته رفتند. تا پیش از این قسمت در محل دریانوردی مسلمین بود. همین زمان چه زمانی هست اینها به چین که رسیده بودند و امثال اینا سلاح گرمم تولید کردن. کشتی هاشون حمله میکنن مرتب به کشتی های مسلمین یا به سواحل اسلامی. این فیلم هایی که نشون میدن دزدان دریایی به لحاظ تاریخی داره آدم های مربوط به اون زمانه رو نشون میده، با شمشیرن مثلا، در این حال توپ هم دارن، از لباس ها و اینا مشخصه داره مرکانتیلیسمو توجیه میکنه. اینها لازمه حاکمیتشون هم دنبال گنج و طلا و نقره هستن که مسلمان ها اینجا مرتب در طول تاریخ به دلایل متعددی این طلا و نقره ها رو گنج کردن. اگر بخوان اینها این مسیر که حاکم شدن رونق پیدا کنه باید چه کنن؟ لازمش اینه که این مسیر قطع شه. لازمش اینه که مسیر تجارت زمینی قطع شه. فکر کنم خیلی بحثم خسته کننده شده، یه چایی میطلبه. خدمتتون که این مسیر باید قطع شه تا این مسیر رونق پیدا کنه. میدونید تو مسیر تجارت جاده ابریشم کالا از چین، هند جمع میشد میرفت سمت غرب. ما ایرانی ها اساساً تاجر بودیم در طول تاریخ، اساساً ما تاجر بودیم. بازارچه مشتاق کرمانو رفتید ببینید، مسجد گنجعلی خان و حمام گنجعلی خان و اونجا رو اگر رفته باشید، یه بازارچه به طول تقریباً 2 کیلومتر مال چه زمانیه؟ گنجعلی خان دوران صفویه. زمانه صفویه کرمان چقدر جمعیت داشته؟ شاید مثلا 20,000 نفر. حالا دیگه خونه پرش 50,000 نفر. بعد از صفویه نادر که حمله میکنه به کرمان، میگن دیگه مردی واقعی نذاشته 10,000 تا چش در آورده. این بازارچه طولش 2 کیلومتره. بازارچه همین الان جمعیت کرمان رو پوشش میده اگه بخواد. یعنی جمعیت چند صد هزار نفری الان کرمان. مسئله اینه که چرا یه همچین بازارچه بزرگی تو کرمان باید وجود داشته باشه؟ مسیر تجارته. یا بازارهای خیلی بزرگی که تو شهرهای مختلف مربوط به اون زمانها داریم. یا حالا
الان اگه بخوایم تصویر سازی کنیم، مثلا پاساژایی که توی دبی و اینا هست، احسن. که خیلی ظرفیتش بیشتر از جمعیت اونجاست، چون اینجا محل مثلا
آمده شده تجارت.
مثلا بندر هنگ کنگ که مثلا درگاه ورود و خروج کالاهای چین مثلا و از بله. جهان چینه، اون موقع اونجا یه چیز بوده.
مثلا یا کاروانسرای خیلی بزرگی که تو صفویه ساخته میشه، که همین الان هم یه تعدادیش هست، از نزدیک خود اصفهان بگیرید تا تو مسیرهای مختلف. اینها نشون میده که حجم عظیمی از تجارت زمینی توی ایران اتفاق میافتاد و این تجارت در واقع تجارت کالای شرق به غرب بوده، کالای شرقی به غرب. و ما هم تاجر بودیم، در ضمن بخشی از فرآیند تولید هم ما داشتیم. مثلا توی شرق ایران نوغاندوزی همچنان هم هست، یعنی نمیدونم مشهد هم هست همچنان یا نه، سمت بیرجند هنوز هست، نوغان ابریشم که همچنان هم پرورش میدن و تبدیلش به نخ میکنن توی هم مناطق مختلف توی بیرجن، همچنان این کار دستی انجام میدن. خب این تجارت ابریشم، تجارت ادویه، ما چند تا جاده داریم، راه ابریشم داریم، یه جاده ادویه داریم، یه جاده کتان داریم، اینا جاده های تاریخی هستن. همه اینا جهت کالا تو شرق به غربه، که وقتی میری نگاه میکنی توی تاریخ انگلیسی ها، انگلستان و کشورهای اروپایی حسرت میخورن که ما چرا حتی یه نخ نمیتونیم تولید کنیم و باید از نخهای شرقی استفاده کنیم.